الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اثبات این مطلب که عین مستأجره در اختیار مستأجر به عنوان امانت هست و مادامی که تعدی یا تفریط نشده او زمان ندارد و یدش ید امانیست ید زمان، فرع دیگری مطرح است که آیا بین اجاره صحیح و اجاره فاسد فرق است یا نه. در باره اجاره فاسد دو مقام بحث می شد، مقام اول بدون شرط و مقام دوم با شرط. همونطوری که در اجاره صحیح گاهی شرط زمان می شد گاهی شرط نمی شد و در دو مرحله بحث می شد، الان در اجاره فاسد هم در دو مرحله بحث می شود. مقام اول و مرحله اولا اونجاییست که شرط زمان نباشد، مرحله ثانی اونجاییست که شرط زمان باشد. در مقام اول اونجایی که شرط زمان نباشد دو تا فرع داشت. فرع اول این بود که طرفین جاهل به فساد باشن، فرع دوم جاییست که عالم به فساد باشن. پس خطوط کلی این است که بحث در دو مقام است. مقام اول هم دارای دو فرع است. فرع اول جاییست که طرفین جاهل به فساد باشن، گرچه مقتضای اصل عملی براءت از زمان است عند تلف، چون زمان به عهده گرفتن دلیل می‌خواهد و عدم زمان دلیل نمی‌خواهد، همون اصل اولی برای براءت کافی است. قاعده من اتلف یا قاعده علالیت یا امر ثانوی است که جلو اصل را می‌گیرد، وگرنه اصل اولی عدم زمان است. اون چه که از این اصل بگذریم نوبت میرسد قاعده علالیت است. آیا علالیت شامل میشود یا نه، همون بحث های گذشته در اینجا مطرح است. علالیت یک مشکل سندی دارد که از طریق ما نیست و سند مرسل است. یه اشکال دلالی داشت که این علالیت ما اخذت ظهور اخذ اخذ قاهران است. البته در اون بحث های قبل به عرض رسید که این استنباط ناسواب است. علالیت شامل می شود چه ید قهری چه ید غیر قهری را و اخذ ظهور در اخذ بالقلبه ندارد. در خیلی از موارد است که صرف گرفتن عادی را هم اخذ می گوید. پس اشکالی که در قاعده علالیت هست همون ارسال سند است و در مواردی که اصحاب بو عمل بکنن متبع و معتبر خواهد بود. اصل اولی براءت شد، به قاعده علالیت زمان آورد. ببینیم اون چه که مخرج از این قاعده از چیست، بر فرض اینکه قاعده شامل می شود. مرحوم علامه در تذکره برای اثبات اینکه اجاره فاسد مثل اجاره صحیح تلف عین زمان آور نیست به سه دلیل استدلال کرده. این ادله در طول همان ولی نوعا در کتاب‌های فقهی قدما و همچنین بعضی از متأخرین این طولیت ادله لحاظ نشده. گاهی مثلا می‌فرماد لیل اصل ولل اجماع ول عموم کذا. خب اون که اصل است که در کنار اماره قرار نمی‌گیره. متأخرین این جهات رو لحاظ می‌کنن، اول به اون امارات استدلال میکنن، بعد میگوین اگر نوبت به شک رسید اصل عملی حکمش این است. و اما در نوع کتاب های متقدمین بلکه متوسطین این فرق اصولی رعایت نمیشود. میگوین یدل على عدم زمان امور الاصل و عموم و کذا و قاعدت و کذا. خب یکی اصل است مال در شک، یکی اماره است که شک را برطرف میکند. اما متأخری این نکات اصولی را در کیفیت استدلال فقهی لحاظ می کنن. اول به امارات استدلال می کنن، بعد اگر نوبت به شک رسید به اصل. علی حال این نکته اصولی در استدلال علامه در تذکره رعایت نشده مثل سایر موارد. اول به قاعده ما لا یزمن تمسک کردن، بعد به اصل، بعد به استیمان. سه دلیل در تذکره آمده. گرچه این دلیل ها را به هم بستند و ظاهرش نشون میده دو دلیل است، اما وقتی که تحلیل میفرمید میبینید که سه دلیل است. دلیل اول قاعده ما لا یزمنو به صحیحی ما لا یزمنو به فاسده است. ایشون میفرماید این قاعده اصلا و اکثرا مورد اعتماد است. اصلش این است که ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، عکسش هم این است که ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. این عکس به اصطلاح فقهی و اصولی است، نه عکس منطقی که موجب کلیه و موجب جزئی عکس بشود، و عکس نقیض مستره هم نیست. ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده، این نه عکس نقیض است نه عکس مستره، عکس منطقی نیست، نه عکس مستوی نه عکس نقیض، ولی اصطلاح خاصی است که در جعل اصطلاح تشاهی نیست. خب فرمودن به این که ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده، هر عقدی که صحیحش زمان آور نیست فاسدش هم زمان آور نیست، و هر عقدی که صحیحش زمان آور است فاسدش هم زمان آور است. مثلا عقد وکالت یا عقد مضاربه، اینا عقودی هستند که صحیحشون زمان آور نیستن. اگر کسی روی شرایط صحیح وکیل کسی شد، بنا شد که در مال او تصرف کند، مال موکل در تحت اختیار وکیل به عنوان امانت است. ید وکیل بر مال موکل ید امانیست نه ید زمان. اگر در وکالت های صحیح مال موکل در تحت اختیار وکیل بود بدون تعدی و تفریط تلف شد، وکیل ضامن نیست. در وکالت فاسد هم به شرح زن، وکالتی که عقدیس لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسدهی، مضاربه هم به شرحی زن. اگر مال از کسی و تلاش و کوشش از کسی، یکی عامل بود و دیگری صاحب مال، مال صاحب مال به عنوان امانت در اختیار عامل است در عقد مضاربه، ید این مضارب بر مال اون شخص ید امانیست نه ید زمان. اگر تعدی و تفریط روا نداشت و تلف شد، این شخص عامل ضامن نیست. این در عقد مضاربه صحیح، در مضاربه فاسد هم به شرح زن. اینا نمونه هایی است که بر روم علامه تو تذکره ذکر میکند که هر عقدی که یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده، هر عقدی که لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده، چون قبلا ثابت شد که در عقد اجاره اگر این اجاره صحیح بود ید مستأجر ید امانیست نه ید زمان، پس اگر اجاره فاسد بود ید مستأجر ید امانیست نه ید زمان. این قاعده، این قاعده را میگن مجمعون علیه هاست. البته تمسک به اجماع برای حجیت قاعده است نه برای خصوص این مسئله، تا ما بگوییم در این مسئله ما نصوص خاص داریم نیاز به اجماع نیست. اگر کسی در این مسئله به اجماع تمسک کند، می شود دو تا جواب داد که اولا اجماعی نیست، محقق مقدس اردبیل مخالف است، صاحب ریاض مخالف است و مانند آن. ثانیاً با بودن روایات خاصی که بعضی به اونها استدلال کردن، احتمال میدیم مجمعین به این مدرک استناد کردن، اجماعی است مزنود المدرک یا محتمر المدرک و اجماع تعبدی نیست، ولی در این مسئله به اجماع استدلال نشده. اگر اجماعی هست برای تثبیت موقعیت اون قاعده است، یعنی این که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و دیگران به این قاعده به عنوان این که یک امر مفروغ انهاییست نگاه میکنن، یعنی اون اجماع سند اعتبار این قاعده است. چون این قاعده مجمعون علیه هاست پس حجت است، اونگاه یک فقیه در خصوص مسئله مطروحه میتواند به این قاعده استناد کند برای اثبات عدم زمان، بگوید به این که در عقد اجاره فاسد مستأجر ضامن نیست چون ما لا یضمنو بصحیحه لا یضمنو بفاسده، به این قاعده استدلال کند که حجیت این قاعده در موطن خود به اجماع ثابت شده است، پس در خصوص مسئله به اجماع استناد نشده، به قاعده استناد شده است که حجیت این قاعده مورد اجماع و اتفاق است. نسبت این قاعده به عموم علل یدم عام و خاص مطلق است، چون عام و خاص مطلق است نه عموم خصوصی من وش نسبت سنجی همراه ندارد، این قاعده مخصص اوست، پس از عموم علل ید به استناد این قاعده مالا یزمن خارج می شود. از نحوه استدلال مرحوم علامه در تذکره و همچنین محقق ثانی در جامع مقاصد برمیاد که این هیچ جا برای تردید نیست. خب این استدلال اول مرحوم علامه. استدلال دومشون در تذکره این است که لیل اصل، اصل هم برایت زمه است، اونگاه این اصل را مستدل میکنن به تأمین، میگوین لأن الموجر یا لأن المالک ازن المستأجر فی ان یتصرف فی و امثال ذلک. ظاهر استدلال مرحوم علامه در تذکره اینه که دو دلیل اقامه کردن، اول قاعده مال و یزمن است، دوم اصل است، و این اصل را مستدل کردن به رضای مالک که مالک تأمین کرده، یعنی مستأجر را امین قرار داده، امنهو یعنی جعلهو امینن. خب این ظاهر استدلال بندی تذکره است، ولی وقتی باز میکنید میبینید استعمال یه قاعده است که مستفاد از اون نصوص است و هرگز در عرض این اصل براءت نیست. اگر اون قاعده استعمال تام باشد نوبت به این اصل براءت نمیرسد، اصل براءت مال شک است. اما این رعایت نکته اصولی در تذکره و مثال تذکره رعایت نمیشه. معمولا میفهمون لیل اصل چرا؟ لأن المالک ازنه. این لعنه دلیل اصل است یا این لعنه خودش دلیل جدایی است برای عدم زمان؟ اون اصل که براءت ذمه است یه دلیلی است اندشک حیث لا امارته. خب پس سخن در اصل نیست، چون اصل در ظرف شک حجت است. میموند این دلیل بعدی مرحوم علامه که فرمود مالک اذن داد که مستأجر در مال او تصرف کند، پس این عین مستأجر به عنوان امانت در اختیار مستأجر است. در این که عین مستأجر به نحو امانت در اختیار مستأجر است بین این آیون اتفاق است. اون دو اختلافی که هست این است که این امانت امانت مالکی است یا امانت شرعی. فرق جوهری امانت مالکی و امانت شرعی آن است که در امانت مالکی خود مالک انشاء تأمین می کند مثل عقد ودیعه. ودیعه عقد است، می گوید من این مال را امانتاً پیش شما می گذارم و شما امین من باش در حفظ. این تأمین مالکی است به صورت صریح. در مواردی که امین شرعی است امانت امانت شرعی است، ندیر اون چه که ملتقط یدش بر اون لغته ید امانت شرعی است، یا کسی که باید زکات و وجوهات دیگر را تأدیه کند هنوز تأدیه نکرد امانتن پیش اوست، به مانند آن ید ما شخص در این گونه از موارد اما ید امانی است منتها به امانت شرعی. بین آیون اختلاف است که آیا ید مستأجر نسبت به عین مستأجره که ید امانی است امانت مالکی است یا امانت شرعی. از نحوه استدلال مرحوم علامه برمیاد که تأمین تأمین مالکی است و شاید هم حق با ایشون باشد. لازم نیست نظیر عقد ودیعه به صراحت مالک بگوید من تو را امین قرار دادم. اگر چنونچه مالک راضی باشد با طیب خاطر خود این مال را به کسی بدهد تا حق خود را از این مال استیفا کند، ید اون شخص مستأجر نسبت به منفعت ید زمان است، منتها زمان معاوضه نه زمان ید، و ید مستأجر نسبت به عین مستأجر ید امانی است. رو این تأمین مالکی که این امانت می شود، امانت مالکی، هرگز امین زامن نخواهد بود. اون نصوص عامه هم این مقام رو شامل می شود و اصولا در باب اجاره و امثال اجاره، آریه و اجاره، اینها به عنوان اینکه مؤتمنند زمان از اینها گرفته شد. آریه و امثال آریه چون اینها مؤتمنند به این تأمین در روایات استدلال شده است. خب اشکالی که در این مسئله هست چند تاست. بعضی از اشکالا در نوبت قبل گذشت و اون این است که چه درباره قاعده چه درباره تأمین، قاعده مالا یزمن میگوید عقدی که صحیحش زمان آور نیست، فاسدش زمان آور نیست. در بی این سخن تام است، برای اینکه محور عقد بی عین است. در اجاره محور عقد که عین نیست، منفعت است، بنابراین مشمول این قاعده نخواهد شد. جوابش همون بود که قبلا گذشت که در اجاره محور عقد عین است، چون عین رو اجاره میدن، منفعت رو در برابر اجرت، که این گذشت. میماند اشکالی که مرحوم حسین رضوان الله علیه تنبه دادن و اونی است که این استدلال مرحوم علامه که مالک رضیه و ازنه، اگر مالک بداند که این اجاره فاسد است باز هم راضی است و اذن میدهد، یا این بر فرضی که او را مستحق اخذ بداند راضی است. چون عقد اجاره بین موجر و مستأجر بسته شد، موجر بر این باور است که این اجاره صحیح است و مستأجر حق دریافت این را دارد، مسلط بر این بشود. چون موجر خیال کرد این اجاره صحیح است و در اثر صحت عقد اجاره مستأجر استحقاق اخذ این را دارد، این را در اختیار مستأجر قرار داد رو تخیل صحت عقد، در حالی که عقد باطل است. در حالی که عقد باطل است واقعا، در حالی که مستأجر استحقاق اخذ ندارد واقعا، پس این رضا رضای معلق است، رضای واقعی نیست. این شبه را ایشون اینچین رفع میکنند، میفرمان به این که رضای وصف نفسانی است، وصف نفسانی که به واقع وابسته نیست، وصف نفسانی به تخیل وابسته است. او ولو بر اساس جهل مرکب که باشد خیال کرد این اجاره صحیح است، اولا مستأجر استحقاق دریافت این را دارد، ثانیا روی این تخیل راضی شد، رضای او که تقدیری نیست بالفعل است. نعم اگر او التفات پیدا کند و بفهمد که اجاره باطل است ممکن است راضی نباشد، اون عدم و رضا تقدیری است. عدم و رضا معلق بر التفات و علم به فساد است. اگر او بفهمد که این اجاره فاسد است و در اثر فساد اجاره مستأجر استحقاق اخذ عین ندارد، راضی نیست. پس عدم و رضا معلق است، نه رضا. رضای وصف نفسانی است که بر تخیل متکی است، نه بر واقع. پس رضای او بالفعل است، او بالفعل راضی است و کاملا راضی است که این عین در اختیار او باشد. چون رضا منجز است و معلق نیست، بنابراین مسئله تأمین، تأمین مالکی است، از این جهت مشکلی نیست. استدلال برام علامه در تذکره از این جهت تأمین. خب اینا قواعد کلی. آیا ببینیم در خصوص مسئله روایاتی هست که ثابت کند که اجاره فاسدن مثل اجاره صحیح زمان آور نیست؟ مرحوم حکیم رضوان الله علیه به بعضی از نصوص باب استدلال کردن. همین نصوصی که قبلا خونده شد، حالا این روایات نمیخونیم، فقط اشاره میکنیم. باب 16 و 17 کتاب الاجاره این بود که اگر چنانچه مستأجر تعدی کرد ضامن است، تفرید کرد ضامن است، تعدی و تفرید نکرد ضامن نیست. در باب 16 و همچنین در باب 17 و همچنین در باب 22 این ابواب احکام اجاره که بحثش قبلا گذشت، این روایات دلالت میکرد مفهومن و منطوقن که مستأجر اگر تعدی کرد یا تفرید کرد ضامن است و اگر تعدی یا تفرید نکرد ضامن نیست. خب این روایات میگوید به این که اگر این تلف شد و مستأجر تعدی یا تفرید نکرد ضامن نیست. این مطلق است، خواه این تلف قبل از استفاده باشد، اوائل استفاده باشد، اواسط استفاده باشد، اواخر استفاده باشد، همه آنات را میگیرد. حالا اگر خانه ای را مستأجر از مجر اجاره کرده برای اول ما استفاده کند، کلید را گرفته، هنوز وارد او خانه نشده، زلزله آمد و خانه را ویران کرد، و این اجاره فاسد است دیگر، چون زوال عین مستأجره که مایه فساد عقد اجاره است. منتها اینا خیال میکردن اجاره صحیح است، چون در ظرف استیفا عین باید باشد. خب اگر عین معدوم شد، اینا خیال میکردن اجاره صحیح است، نه اینکه اجاره واقعا صحیح بود بعد فاسد شد. حالا دو مبناست در مسئله طرف عین مستأجره که کاشف از فساد اجاره است، حین انعقاد یا مایه انفساق عقد اجاره است حین تلف. اما خب بالاخره اینجا حین تلف قبل از استفاده است، یعنی عقد اجاره بسته شد و کلید را گرفت که برود در خانه بشیند، زلزله آمد. در اینجا این اجاره فاسد است، ولو روی مبنا که تلف این کشف بکند از سبق فساد، نه کشف بکند از انفساق حین تلف. اینجا را روی مبنا که میگیرد و بحثم در تلف این است که این اگر بدون تعدی یا بدون تفرید تلف بشود، مستأجر ضامن نیست. در بعضی از موارد تلف عین مایه انفساخ عقد اجاره است، نشانه بطلان عقد اجاره است، این میشه اجاره فاسد. پس در اجاره فاسد هم ید مستأجر نسبت به عین مستأجر ید امانی است. نه، رو مبنای اول اجاره واقع نشده، تخیل صحت است، مگر رو مبنای دوم که زوال عین کاشف از انفساخ عقد حین الانعقاد نباشد، بلکه نشانه بطلان عقد باشد حین تلف. تنها شبهه‌ای که بر فرمایش‌های حکیم وارد است همین است، وگرنه رو اون مبنا که تلف عین مایه فسخ عقد اجاره باشد حین العقد، یعنی عقد لم ینعقد صحیحا، نه انعقد صحیحا، چون در واقع اگر عینی نبود، اگر عینی نبود کسی بگوید من فلون خانه را به شما اجاره دادم، اجاره باطل است. یه وقت اجاره کلی است، این اجاره کلی با زوال شخصی از بین نمی رود، اون خانه نشد خانه دیگر. حالا یا کلی در ذمه است یا کلی در معین است. وقتی کلی شد و قابل تطبیق بر افراد شد، خواه افراد محدود خواه افراد نامحدود، زوال بعض افراد مایه فسق عقد نیست. ولی اگر مسبب عقد یه عین شخصی خارجی بود و این عین شخصی خارجی وجود نداشت، خب اون عقد باطل است دیگر. یا وجود داشت ولی در ظرفی که باید تسلیم کند از بین رفته است، نه ظرف تلفظ به عقد. در ظرف تلفظ به عقد وجود بود داشت ولی در ظرف تسلیم نبود. اگر در ظرف تسلیم که باید مجر عین را تسلیم مستأجر کند، در اون ظرف این نابود شد، این اجاره فاسد است. نه اینکه او خیار دارد، خیار مال عقد صحیح است. اگر چنون که وصفی امثال ذالک از این زائل بشود، طرف عقد خیار دارد، اما اگر کل این نابود بشود، این جای برای خیار نیست، عقد قائم به اون این است. خب بنابر این که تلف این مایه بطلان عقد باشد رأساً، نکا دلیل بطلان عقد باشد هینت تلف، پس این اجاره اجاره فاسد است. در اجاره فاسد هم فرمود بنگی شما ضامن نیستید، نصوص خاصی را دلالت میکند. ولی اگر کسی گفت به این که این عقد صحیح است، ظاهرن صحیح است، باطنن هم صحیح است، منتها در ظرف تلف منفسخ میشود، البته شامل مقام ما نخواهد شد. چه اینکه اشکال دیگری هم بر فرمانشیشون هست، این است که شما باید با بیانهای دیگر این دلیلتون رو تتمیم کنید. این دلیل یک گوشی از مدعای شما رو ثابت میکند، چون مدعا که محل بحث است این است که در اجاره فاسد مستأجر ضامن نیست. این فساد ممکن است از ناحیه رکن عقد بیاید، از ناحیه رکن متعاقدان بیاید، از ناحیه رکن عوضین بیاید. اگر برای عقد شما سر رکن یا بیشتر ترسیم کرده اید، هر کدام از این ارکان فاقد شرط لازم بود، اون عقد می شود فاسد. گاهی در اثر سفیه بودن متعاقدان است، گاهی در اثر قراری بودن است یا مجهول بودن است و امثال ذلک، این عقد باطل است. گاهی هم در اثر تلف عین عقد باطل می شود. اگر فساد عقد از ناحیه این بود که تنجیز رعایت نشده، اگر فساد عقد از ناحیه این بود که سفیه عهده‌دار عقد بود و مانند آن، خب این قسمت‌ها که شامل اون نمی شود. این دلیل اخصی از مدعاست، مگر القا خصوصیت کنید و بگویید به این که از این نصوص اون ملاک استنباط می شود و اون ملاک این است که چون مستأجر امین است ضامن نیست، خواه این اجاره صحیح باشد خواه فاسد، و فسادش هم خواه لفقد رکن عقد باشد، لفقد رکن متعاقد باشد، لفقد رکن عدل عوضین باشد، ولا یبعد. از این روایات برمیاد که این امین است، مگر اینکه شرط بشود. پس بنابراین این نقدهایی که احیاناً بر فرمایشهای حکیم شده یا می شود، اینها قابل دفع است. خب پس اون اصل اولی براءت شد، قاعده علالیت اقتضای زمان کرد، دو دلیلی که مرحوم علامه ذکر کرد ادله تام است و تأمین هم تأمین مالکی است، قاعده مالا یزمن نسبت به قاعده علالیت عام خاص مطلقاً و مخصص او خواهد بود. نصوص باب اجاره دو طایفه است، همونهای که تضمین را تأمین رو در بر دارد، و هم این که اطلاق این نصوص در حال فساد رو هم میگیرد. اینا مجموعه ادله است که میگوید ید مستأجر در عقد اجاره فاسد ید امانی است نه زمان. این انصرافش انصراف بدعی است، یعنی اطلاق دارد ولو تلف بشود. خب تلف که بشود فاسد است، حالا یا هین عقد فاسد است یا هین تلف فاسد است، یقینا اجاره فاسد را میگیرد. برای اینکه اگر تلف وصف باشد با صحت اجاره سازگار است، اما اگر تلف عین باشد، فرمود اگر عین مستأجر در اختیار مستأجر بود و تلف شد، او ضامن نیست. خب حالا اگر عین در همین مثال کلید و زلزله که یاد شد تلف شده است، خب اجاره فاسد است دیگر. حالا یا رأسن فاسد است یا هین تلف فاسد است. بله اگه تعدی و تفرید بود ضامن بود، چون بحث در این است که این تلف بشود، تعدی و تفرید هم نباشد، اجاره هم اجاره فاسد باشد، آیا ید زمان است یا نه. مقام ثانی بحث هم یه بحث روشنی است، و اون مقام ثانی بحث این است که این شرط اگر ما در اون مسئله اولا که اجاره صحیح بود قائل باشیم به صحت این شرط، اینجا مشکل داریم. و این است که گرچه شرط وفاقا لمرحوم آسمان کاظم و خلافا لآیون بنا شد که شرط صحیح باشد، اما اینجا یه اشکال دیگری دارد و این است که شرط نفوذش را از عقد میگیرد. اگر عقد فاسد بود تموم شد. الحمدلله.